بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
و مما یشهد علی نفی البعد عما ذکرنا من ارادتهم الاباحة المجرده مع قصد المتعاطیین التملیک انه قد صرح الشیخ فی المبسوط والحلی فی السرائر کظاهر العلامة فی القواعد عدم حصول الملک به اهداء الهدیت بدون الایجاب و القبول ولو من الرسول. نعم یفید ذالک اباحة التصرف لکن الشیخ استثنا وفی الجاریه ثم ان المعروف بین المتأخرین ان من قال بالإباحة المجردة في المعاطات قال بأنها ليست بيعا حقيقة كما هو ظاهر بعض الأبائر المتقدمة ومعقد إجماع الغنية وما أبعد ما بينه وبين توجيه المحقق الثاني من إرادة نفي اللزوم و کلاهما خلاف الظاهر و یدفع الثانی تصریح بعضهم به ان شرط لزوم البیع منحصر فی مسقطات الخیار فکل بیع عنده لازم من غیر جهت الخیار و تصریح غیر واحد به ان الایجاب و القبول من شرایط صحت انعقاد البیع به صیغه و اما الاول فان قلنا بان البیع عند المتشرعات حقیقت فی الصحیح ولو بناء علی ما قدمناه فی آخر تعریف البیع من ان البیع فی العرف اسم للمؤثر منه فی النقل فإن كان في نظر الشارع أو المتشرعة من حيث إنهم متشرعة ومتدينون بالشرع صحيحا مؤثرا في الانتقال كان بيعا حقيقيا وإلا كان سوريا نظير بيع الهازل في نظر العرف فیسه و علا ذالک نفی البیعه علا وجه الحقیقت فی کلام کل من اعتبر فی صحتهی از صیغه او فسر بالعقد. خلاصه حرف مرحوم شیخ این شد که ما ظاهر کلمات اصحاب را حفظ میکنیم، این که اصحاب فرموده ان معاطات مفید اباحه هست و مرادشون هم از اباحه اباحه مجرده از ملک هست، همین را ما حفظش میکنیم. گرچه چند تا خلاف ظاهر مرتکب میشویم ولی ارتکاب این خلاف ظاهرها بهتر است تا حرف بدون دلیل بزنیم، برای این که اگر ما این خلاف ظاهرها را گفتیم حرف بی دلیل نزده ایم، چون استصحاب می گوید ملکیت مالک اول به قوت خودش باقی است. وقتی ملکیت مالک به قوت خودش باقی بود قهرن تصرفات این آدمی که مال را گرفته است فقط از راه اباحه باقی می ماند. باز از جمله چیزهایی که این حرف را تأیید میکنه، البته دلیل بر مطلب نیست، مؤید مطلب است، حرف مرحوم شیخ است در مبسوط. شیخ در مبسوط آمده ان و فرموده ان اگر کسی چیزی را به کسی هدیه کرد، این هدیه مفید ملکیت نیست، چون ایجاب و قبول ندارد. اگر ایجاب و قبول نداشت، حالا چه ایجاب را مهدی بخواند، چه ایجاب را شخص رسول که واسطه هست بخواند. هدیه بدون ایجاب و قبول مفید ملکیت نیست. این رو شیخ می‌فرمایند مؤید مطلب ما میشه، اما دلیل مطلب ما نیست، چون ممکن است کسی بیاد بگد فرق است بین هدیه و بین معاطات. در معاطات متعاطیان قصد تملیک میکنن، اما در هدیه مهدی فقط اجازه تصرف میدهد، ملکش نمیکند. پس نمیتونیم بگیم این دلیل مسئله ماست، اما میتوانیم بگوییم مؤید مسئله ماست، خصوصا که اگر ما این ایجاب و قبول نداشتن را جزء العله بگیریم، بگیم علت این که ملکیت نمی آورد یکی این که هدیه هست و یکی هم این که ایجاب و قبول نداره. بله، اگر تمام العله را نداشتن ایجاب و قبول بدانیم، اون وقت دلیل مسئله ما می شود. هدیه چون ایجاب و قبول ندارد مملک نیست، پس هر عقدی که ایجاب و قبول ندارد او هم مملک نیست. حالا چه مؤید باشد و چه دلیل باشد، علی ای حالن این هم تأیید می کند یا دلیل می شود بر حرف ما که معاطات فقط مفید اباحه هست. این مسئله تمام. شیخ می فرماین از ظاهر کلمات متأخرین تا اینجا اثبات شد که ملکیت فهمیده نمی شود ولو قصد تملیک هم داشته باشند. از ظاهر کلمات متأخرین یک مطلب دیگر هم استفاده می شود و اون مطلب این است که نه تنها معاطات مفید ملکیت نیست، بلکه اصلا معاطات بیع نیست. از ظاهر کلمات استفاده می شود که المعاطات و عقدون برأسه، عقدون مستقل، اصلا معاطات حقیقتا بیع نیست. از کجا می فرمایید؟ از همین کلماتی که این چند روز خواندیم. مرحوم شیخ در کلماتشون فرمودن بیع حکم شرعی است و حکم شرعی همه جا نیست و در معاطات نمیدانیم آیا این حکم شرعی توقیفی هست یا نیست. فرمودن لم یثبت، یعنی این بیع نیست. مرحوم ابن زهره در کلماتشون فرمودن این ولا یکون و بیعا، اصلا معاطات بیع نیست. از حرف ابن ادریس هم شبیه همین را نقل کردیم که لا یکون و بیعا. از ظاهر این کلمات آقایون استفاده می شود که اصلا معاطات لیس بیعا، بلکه معاطات عقدون مستقل. شیخ می‌فرمایند چقدر این حرف با حرف محقق ثانی فاصله داره و چقدر از حرف محقق ثانی دوره. محقق ثانی فرمودن المعاطات بیعون و المعاطات مفید للملکیه، تنها چیزی که در معاطات نیست لزومه. پس و ایشون هم به مشهور و متأخرین نسبت دادن. وقتی به ظاهر کلمات متأخرین مراجعه می کنیم، نفی البیعیه را میفهمیم حقیقتا به حرف محقق ثانی و نسبت ایشون که مراجعه میکنیم، ایشون به همه نسبت داده است که معاتات بیع است و مفید ملکیت است، فقط مفید لزوم نیست. حالا شیخ میفرمایند نه اون ظاهر را میتوانیم بپذیریم و نه حرف محقق ثانی را میتوانیم بپذیریم. هم حرف محقق ثانی درست نیست و هم این ظاهری که ما از کلمات میخواهیم به دست بیاریم اونم درست نیست. اما حرف محقق ثانی درست نیست برای این که خود فقها در شرایطی که برای بیع ذکر کرده اند گفته اند تنها چیزی که عقد البیع را لازم می کند مسقطات الخیاره، که از این ما دو چیز می فهمیم. ما می فهمیم که تا عقدی خیار نداشته باشد اصلا جایز نیست عقد البیع. جواز البیع فقط در چه زمانی هست؟ در زمانی که خیار باشه. این یک مطلب. مطلب دوم این که عقد جایز لا ینقلب لازمن الا این که خیار چه بشه؟ ساقط بشه. و حال این که از حرف محقق استفاده شد عقد المعاتات، معاتات اولا عرض شد که مفید للملک الجایز و تلف و اهدل اینین موجبون للزوم، در حالی که از کلمات ایشون اینجوری استفاده می شود که اولا عقد فقط از ناحیه خیار جایزه و ثانیا ملزمش فقط اسقاط الخیار، تلف و عهد العینین مسقط نیست. این اولا. و ثانیا این عقدی را که آمده ان گفته ان لازم نیست، اون عقدی است که با ایجاب و قبول باشد. عقد با ایجاب و قبول است که صحت انعقادش ایجاب و قبول میخواد و اگر باشد لازم. اما عقدی که با تعاطی انجام بگیرد ممکن است کسی بگرد از اول این عقد لازمه. پس اون چرا که ما به فقها نسبت میدهیم جاییست که عقد باشه، اون عقدی که اون وقت میگیم هر عقدی ایجاب و قبول میخواد، تا ایجاب و قبول نباشد لزوم نیست. دیگه معاتات را که دادن و گرفتن باشد اصلا شامل نمیشه. این اولا. و ثانیا ملزم فقط اسقاط الخیاره، تلف العینین ملزم عقد نیست. پس با این دلیل و با این استدلال ما حرف محقق ثانی را رد می کنیم. اما حرف اول که حرف اولمون این بود، ظاهر کلمات فقها این است که معاتات اصلا بیع نیست، بلکه بیع اون است که ایجاب و قبول داشته باشه. اون حرفا در یک صورت قبول میکنیم و در یک صورت رد میکنیم. اگر ما حرف شهید را پذیرفتیم و گفتیم معاملات اسامی هستند برای چی؟ یادتون هست؟ شهید حرفشون این بود که عبادات و معاملات اسامی هستند لخصوص صحیح و شامل فاسد نمی شود. اگر این حرف را قبول کردیم و بیعی را هم که در تعریف قرار گرفته است مرادمون از بیع، بیع به معنای مصدری نباشه، بلکه بیع به معنای اسم مصدری باشد که حاصل باشه، یعنی مصدر مبنی للمفعول که مبیعیت باشه، اگر بی این باشه، بگیم اصلا بیی که در تعریف واقع شده است اینه، بنابراین اون وقت باید بگیم چه وقت این مبیعیت تحقق پیدا می کند؟ وقتی همه شرایط جمع باشه و یکی از شرایط ایجاب و قبوله. شرط که نبود بیع نیست، بیع که نبود حقیقتا میتونیم ازش نفی بیعیت بکنیم. اگر ما این حرف را زدیم که در آخر تعریف بیع گفتیم، این ظاهر حرف متأخرین را میتوانیم بپذیریم. ولی یک اشکال هم داشت، اگر یادتون باشه گفتیم لفظ بیع ابهام و اجمال پیدا میکنه و در مقام شک دیگه نمیتونیم به اطلاق تمسک بکنیم، این حرفی که اونجا گفتیم. اما اگر حرف اولمون را گفتیم که حقم همان است، اصلا بیع ما چجوری معنا کردیم؟ نگفتیم بیع اون چیزی است که حاصل میشود. در اول بیع گفتیم البیع مبادله و مالن به مالن، و این مبادله کار کیه؟ کار بایعه. اصلا به جهات دیگر کار نداریم. همین که بایع انشاء و تملیک بالعوض کرد، این انشاء و تملیک بالعوض را بهش میگیم بیع. حالا میخواد انشاء و تملیک را با لفظ بکنه، میخواد با عمل و تعاطی انجام بدهد. اگر ما بیع معرف و بیع محدود را اینجور تعریف کردیم، دیگه این ظاهر رو هم نمیپذیریم. بیع معاطات هم حقیقتن، تا حالا حرفمون این بود دیگه که داریم تملیک را قصد میکنیم یا اباحه را قصد میکنیم؟ تملیک را، منتها میگیم ملکیت نمیاد، اباحت و تصرف میاد. این انشاء و تملیک کرده، و هر کجا انشاء و تملیک بود بیع هست. می شود لفظ بیع صدق بکند، اما اثر بیع که نقل و انتقال باشد صدق نکند. اگر یادتون باشد اونجا گفتیم بیع از قبیل ایجاب و وجوب هست، از قبیل کسر و انکسار نیست. می شود طرف ایجاب را بکند اما وجوب در خارج محقق نشود، شرطی داشته باشد، قیدی داشته باشد. اگر بیع را ما اینجور معنا کردیم، دیگه این ظاهر را هم به متأخرین نمیتوانیم نسبت بدیم. انشالله از رو عرض شود که بهتر روشن میشه. اگر نظر شریفتون باشد، ما گفتیم مجموع اقوال در معاطات به چند قول برمیگرده؟ ما گفتیم پنج قول، اینجا میگن شش قول. شش قولی که باز برگشتش به پنج قول است، و اگر یه مقدار دقت کنیم برگشتش به چهار قوله، چون قول همیشه جایی است که قائل داشته باشه، و الا اگر قولی قائل نداشته باشد که به درد نمیخورد که ما اقوال در معاطات را میخواهیم بیان بکنیم. حالا ایشون میفرماین شش تا، منتها یکیشو خودشون میزنن، یکیشم بعد ما از حرف خودشون به دست میاریم. پس اون اقوالی که قائل دارد در باب معاطات و میشود روش بحث کرد چند قول میشه؟ چهار قول. حالا ما شش قول رو عرض میکنیم. قد یقال که فرقی بین بیع بسیقه و بیع معاطات نیست، همون طوری که بیع بسیقه مفید ملکیت است، و چه ملکیتی؟ ملکیت لازم. معاطات هم مفید ملک است، چه ملکی؟ ملک لازم. کما این که شیخ مفید رضوان الله علیه قائل به این قوله، ابو حنیفه هم قائل به این قوله. حالا اگر شما در انتساب این قول به مفید اشکال داشته باشید، که بعدن میاییم میگیم، بگیم مفید هم قائل نیست که معاطات مفیده، عرشبت که ملکیت لازم هست، اگر این حرفم بزنید باز این قول قائل داره. از کجا میگید قائل داره؟ از حرف علامه آیت الله علی الاطلاق در بین فقها تنها فقیهی که آیت الله علل اطلاق لقب گرفته است مرحوم علامه حلی است. مرحوم علامه در تذکره آمده است، فرموده است الاشهر و اندنا لزوم و سیغه. و اشهر را کجا میگن؟ جایی که در مقابلش فتوا باشه، تازه اون فتوام چی باشه؟ مشهور باشه. همین که علامه فرموده ان الاشهر و اندنا لزوم و سیغه، معلوم میشد پس مشهور هم اندنا عدم و لزوم سیغه و کفایت و تعاطی که در معاطات هست. پس اولا که قائل معین داریم که مفید باشه، در اون هم شما خدشه داشته باشید، از این شهادت علامه استفاده می شود که این قول قائل داره، قائلش هم یک نفر، دو نفر، سه نفر نیست، بلکه مشهور فقها هستند. دقت فرمودید؟ این قول اول. قول دوم این که بیاییم بگیم اگر در معاطات قبل از عقد، قبل از انشاء، این دوتا متعاملین با هم یه صحبتی کرده باشن، مقاوله ای کرده باشن که بفهمونن ما به این معامله راضی هستیم، اینجا مفید ملکیت لازم هست و الا مفید ملکیت لازم نیست. شیخ میگن این رو بی زحمت شما جزو اقوال نشمارید. اقوال در معاطات جایی است که خود معاطات محرز باشه ولی حکمش را نفهمیم چیه. آیا حکمش لزوم است؟ آیا حکمش ملکیت جایز است؟ آیا حکمش اباحت و تصرفه؟ پس اقوال مربوط به حکم معاطاته، نه موضوع معاطات. و اثبات و حکم لموضوعن فرع و ثبوت المثبت له. اول باید موضوع احراز بشه تا ببینیم حکمش چیه. و این قول دوم اینجوری نیست. این قول دوم اصلا در موضوع معاطات بعضی ها خدشه کردن، بعضی ها گفتن معاطات اون معامله ایست که فقط ایجاب و قبول نداشته باشه، یعنی اگه توش حرفم بزنن ضرری نداره. ولی بعضی ها گفتن نه، معاطات اون است که اصلا این دو نفر سمون باکم باشن، بدهد و بگیره، هیچ حرفی نزنن، و الا اگر حرف زدن از معاطات خارج می شود، می شود به لازم. خب اگر ما این حرف ها گفتیم، این که دیگه جزو اقوال معاطات نیست که. اینجا چرا لازم هست؟ چون معاطات نیست، سالبه به انتفاع موضوعه. و ما اقوال در معاطات را جایی میگیم که خود موضوع معاطات تحقق پیدا بکنه. این هست که میگن شما این، ما این قول را هم جزو اقوال در معاطات بشماریم محل و تأمله. این قول چندم، دوم، یا این قولم کنار. قول سوم این که بگوییم معاطات مفید ملکه، اما چه ملکی؟ ملک جایز. که این قول، قول کی بود؟ محقق ثانی. مال خودشون نبود. به کی نسبت داد؟ به همه مشهور علما نسبت داد. جوابهاش هم خوندیم. قول عرشبت که چهارم این که بگوییم معاطات مفید ملک نیست، بلکه مفید اباحت و تصرفه. این اباحم دو جوره، میشه دو قول. یکی این که مطلق التصرف، چون ما چند رقم تصرف داریم؟ دو رقم تصرف داریم. یک تصرفاتی است که تا مالک نشوم تصرف من جایز نیست، مثل اخراج المال فی الخمس، اخراج المال فی الزکات، وقف المال، بیع المال، وطی الامه. اینها در صورتی تصرف جایز است که اول چه بشم؟ مالک بشم، تا مالک نشم تصرف جایز نیست. گفتن هر تصرفی مباهه، چه تصرفاتی که متوقف بر ملک باشد مثل اینها، چه تصرفاتی که متوقف بر ملک نیست. آقا بفرمایید بخورید، نیت بخورید که ملک شما نکرده، اگه ملک شما کرده بود بشقاب تو جیب میریختی پا میشدی میرفتی. میگه نه آقا، خوردن حلاله اما بردن چیه؟ حرامه. شما اینجا هرچه میخواهی بخور، اینجا این تصرف متوقف بر ملکیت نیست. این هم قول چهارم. قول پنجم این که بگوییم معاتات مفید اباحت و تصرف هست اما تصرف خاص، یعنی اون تصرفاتی که متوقف بر ملک نباشه. این هم یک قول. قول ششم که این را هم بی زحمت شما جزو اقوال نشماری، این که بگوییم معاتات نه مفید ملکیت است، نه جایز، نه لازم، نه مفید اباحت و تصرف. اصلا معاتات مفید هیچ چیز نیست. گفتیم این حرف را علامه در کجا فرموده بودن؟ در نهایه. اما در همه کتابهاشون که بعد از نهایه نوشته ان از این فتوا دست برداشتن. پس این فتوا هم می شود بدون مفتی و این قول هم می شود بدون قائل. این قول بدون قائل را کنار بگذارید، قول دوم را هم کنار بگذارید. دو تا قول که از 6 تا قول منها بشه، چند تا تش باقی میمانه؟ 4 تا. پس اقوال در معاتاتی که قائل داشته باشد 4 قوله. حالا به حرف علامه در تحریر چیزی نسبت داده ان که از رو میخونیم ببینیم میتونیم جواب بدیم یا نه. و یشهد و میتواند شاهد باشد برای اون چرا که ما گفتیم، دلیل نمیتونه باشه ولی شاهد میتواند باشد که اباحه به ظاهر خودش حمل میشود. یشهد علی نفی البعد اما ذکرنا، که مطلب ما بعید نیست. که مطلب ما که بعید نیست چی بود؟ مطلب ما این من بیان میکنه، من ارادتهم، از این که فقها اراده کرده اند در معاتات اباحه مجرده را، نه ملکیت را، در حالی که قصد تملیک هم کردن، قصد تملیک کردن، اما اون چه که حاصل شد اباحه مجرده بوده است، مع قصد المتعاطیین التملیک. حالا اونی که شاهد این مطلب است، انهو قد صرح الشیخ، مرحوم شیخ در مبسوط تصریح فرموده، هلی در سرائر تصریح فرموده، علامه از ظاهر قواعدشون استفاده می شود، که ظاهر العلامه فی عدم حصول الملک، اینها گفتن که در هدیه ملکیت حاصل نمی شود اگر ایجاب و قبول نباشد. خب می تونیم بگیم هدیه خصوصیتی داره، بنابراین این شاهد می شه دیگه. اما اگر گفتیم تمام الاله نبود ایجاب و قبول هست، دلیل ما هم می شود. به اهداء الهدیت بدون الایجاب و القبول، حالا ایجاب و قبول از ناحیه خود مهدی باشد یا نه، ولو من الرسول، ولو اونی که پیشکش را داره می بره، هدیه را داره به طرف می دهد، اون بیاد و ایجاب بخوند. اگر ایجاب نباشد، حتی از رسول هم ایجاب نباشد، مفید ملکیت نیست. نه، یفید و ذالک اباحت تصرف، اباحه تصرف را افاده میکنه. لکن نه شیخ، اما شیخ هر تصرفی را مباح ندانسته. وقتی جا استثناء کرده، جاریته، لکن شیخ استثنا وطی الجاریه. ثم ان المعروف بین المتأخرین، معروف بین متأخرین این است که ان من قال بالاباحه المجرده فی المعاتات، هر کسی که در معاتات قائل به اباحه بدون ملک شد، مجرده از ملک، معروف این است که انها لیست بیعن، این آقایی که قائل به اباحه هست میگه معاتات اصلا بیع نیست، خودش یه عقده. لیست بیعن حقیقتا کما هو ظاهر و بعض العبائر المتقدمه، عبارتی که از ابن زهره داشتیم این بود ولا یکون بیعا، عبارتی که از شیخ داشتیم این بود البیع حکم شرعیون و دلیل میخواد، محرز میخواد، ولم یثبت در عرض شود که معاتات، و شبیه حرف ابن زهره حرف ابن ادریس بود. و معقد و اجماع الغنیه، اجماع داشتیم بر این که معاتات مفید اباحه تصرفه. خب وقتی مفید اباحه باشد یعنی بی نیست، چون بی اون است که مفید چی باشه؟ ملکیت باشه. و معقد و اجماع الغنیه، خب این معروف بین متأخرین. و ما ابعده، و چقدر فاصله هست ما بین این معروف و ما بین توجیه محقق ثانی، که محقق ثانی گفتن همه علما میخوان بگن بی است و ملکیت هم داره، فقط لزوم نداره. من ارادت نفی لزوم، معروف میخوان بگن لا بی لازم نیست، اما بی است، ملکیت داره. و کلاهما خلاف الظاهر، هم حرف محقق ثانی خلاف ظاهره، هم این مطلب معروف خلاف ظاهره. و یدفع الثانی، حرف محقق ثانی را دفع می کند، تصریح و بعضهم، اونی که بعضی تصریح کرده اند، گفته اند که بیع جایز تنها چیزی که لازمش می کند چی چیه؟ اسقاط الخیاره، نگفته اند تلف العینه. تصریح و بعضهم به ان شرط لزوم البیع، شرط لازم شدن بیع بعد از جایز بودن، این شرط منحصرون فی مسقطات الخیار، در این که خیارها ساقط بشه، یعنی فقط چه عقدی جایز است و لازم می شود؟ عقدی که خیار، پس عقد فقط از ناحیه خیار است که جایز می شود و از ناحیه سقوط الخیار است که لازم می شود، نه از ناحیه داشتن و ندانش و نداشتن ایجاب و قبول. فکل بیعن، هر بیعی پیش این آقای مصرح لازمون، هر بیعی لازم است، فقط از یک راه جایز می شود، من غیر جهت الخیار، فقط اونی که بیع جایزش می کند از ناحیه خیار هست. این یک مطلب. و تصریح و غیر واحدن، باز غیر واحدی از فقها تصریح فرمودن، فرموده ان ایجاب و قبول شرط لزوم عقد هست، اما شرط چه عقدی؟ عقد با صیغه، نه عقد با تعاطی. بنابراین معاتات که صیغه توش نیست که بیاییم بگیم حالا که شرط این صیغه نبود پس لازم نیست. غیر واحدن به ان الایجاب و القبول، ایجاب و قبول شرط صحت انعقاد عقد لازم هست، اما در چه بیعی؟ نه در هر بیعی. ایجاب و قبول شرط صحت انعقاد هر بیعی نیست، بلکه شرط صحت انعقاد بیع به صیغه هست. بیع اگر صیغه دار بود هم باید ایجاب داشته باشه هم باید قبول داشته باشه. پس می شود بیعی داشته باشیم و ایجاب و قبول هم نداشته باشد، بی باشد و لازم هم باشد، احتمالش داده می شود دیگه که همین بی چی باشه؟ معاتات باشه. پس شما به هر ملا این حرف رو نسبت ندید. و عمل اول، اون معروفم در یک صورت قبول می کنیم، در یک صورت ردش می کنیم. ردش خیلی روشنه، چون گفتیم بی مبادله مال به مال است با اون بیانی که عرض کردیم. در یه صورت میتونیم این حرف رو قبول بکنیم، فان قلنا، اگر ما قائل بشویم به ان البیع عند المتشرعه، بگوییم بی عند المتشرعه حقیقتون فصحیح کما یقوله الشهید، میگفت اینها اسامی در چی هستن؟ در خصوص صحیح هستن. ولو بناءن علی ما قدمنا، ولو این صحیح بودن و حقیقت در خصوص صحیح بودن مبنی بر همون حرفی باشد که قدمنا، ما سابقا گفتیم در آخر تعریف بی که اونی که گفتیم، گفتیم بی دو اطلاق داره، بی گاهی به معنای مصدر مضاف به فاعل در نظر ماست، گاهی مصدر مضاف للمفعول که چی باشه؟ مبیعیت باشه. من ان البیع فی العرف اسم، بگیم بی در عرف اسم است، للمؤثر من البیع، برای اون بیعی که مؤثر باشد در نقل و انتقال، البته عند العرف. حالا اگر عند شرع مؤثر بود صحیح عرفن و صحیح شرعن، اگر عند شرع مؤثر نبود صحیح عرفن ولی صورت و بیعن شرعن. گفتیم عرف و شرع در مصداق با هم اختلاف پیدا می کنن. فان کان فی نظر الشارعه اول متشرعه من حیث انهم متشرعه، لا من حیث انهم عرف، عرف یه برداشتی داره، متشرع بودن یه برداشت دیگر، من حیث انهم متشرعه و متدینون بشر، اگر پیش اینها هم صحیح مؤثر در انتقال باشد کان بیعن حقیقیان عند الشرع و الا کان سوریا، و الا پیش شرع این صورت البیع حقیقت البیع نیست. کما اینکه عرفم گاهی ما صورت البیع داشتیم، کجا عرف صورت البیع داشتیم؟ وقتی طرف شوخی میکرد، جدی صیغه رو انشاء نمیکرد. نظیر و بیع الهازله فی نظر العرف، بیع هازل در نظر عرف این هم بیع اون سوری اما عند العرف، دقت فرمودید. فیسه، اگر این حرفا گفتیم و اسم برای اون مؤثر گرفتیم، فیسه علی ذلک، روی این مبنا یسه نفی البیعیه، نه نفع البیعیه. اینجا صحیح هست بیعیت را از بی نفی بکنیم و سلب بکنیم علی وجه الحقیقه. فی کلامه، البته می توانیم نفی بکنیم در کلام هر کسی که در صحت بی صیغه را شرط بداند. خب ولو صیغه شرطه، ولی بالاخره بی حقیقت است برای مؤثر، و مؤثر وقتی هست که شرطش باشه. فی کلام کل من اعتبر فی صحتهی، در کلام هر کسی که در صحت بی معتبر بداند صیغه را، یا اصلا بگد بی یعنی عقد که همون ایجاب و قبول باشد، اونجا صحیح هست بگوییم که چون ایجاب و قبول نیست پس بی نیست. ولی ما اصل مبنا را قبول نداریم، گفتیم بی به معنای مصدری مراد ماست، اون هم مصدر مضاف به فاعل که همون کار بایع باشه. کار بایع هم انشاء و تملیک، انشاء و تملیک قد یقع و باللفظ و قد یقع و بالتعاطی. پس این حرفم خرابه، لأنهم، چون اینها در مقام تعریف بی به صدد بیان اون چیزی بودن که مؤثر در نقل و انتقال باشد در نظر شارعه. انشاءالله که روشنه. پس اون وجهش را که بعیده است چون واضح بود بیان نکردن، اما این وجهش را که شد و رسناش بکنیم بیان فرمود. اذا عرفت ما ذکرنا فالاقوال و فی المعاتات، اقوال در معاتات، علی ما یساعده ظواهر و کلماتهم، بنابر اون چه ظواهر کلمات فقها مساعدش هست ستتون شش قوله. اللزوم و مطلقا، بگیم مفید ملکیت لازم است، مطلقا یعنی عرض شود که یسیر باشه، جلیل باشه، هر چی میخواد باشه. کما هو ظاهر المفید، مفید فتواشون همینه. حالا شما در این ظاهر خدشه داشته باشید بگید مفید فتواش این نیست، بازم قائل داریم و یکفی فی وجود القائل به، کافی است در این که این قول قائل داشته باشد، قول العلامه، حرف علامه در تذکره که فرمود الاشهر عندنا انه لا بد من الصيغه، اشهر پیش ما این است که صیغه میخواد، یعنی مشهور پیش ما این است که صیغه لازم نداره، پس قائل داره. این قول اول. قول دوم و لزوم، باز مفید لزوم هست اما به شرط کون دال علت ترازی، به شرط این که اون اقوالی که قبلا بحث میکنن، اون مقاوله ها، اون الفاظی که دال بر معامله و ترازی هست لفظ باشه، اول صحبت بکنن بعدن بیان و معاتات انجام بدن. حکیه ان بعض معاصر شهید، از بعض از معاصرین شهید ثانی و متأخرین از محدثین صاحب حدائق رضوان الله علیه، اینها این قول رو گفتن. مرحوم شیخ این جمله رو تو حاشیه نوشتن اما الان آوردن تو متن کتاب داخل کردن. شیخ فرموده ان لکن فی عد هازا من الاقوال فی المعاتا تأملون، ما این قول را جزء اقوال در معاتات بشماریم درش اشکال داریم، چون اقوال در معاتات جاییست که ما در حکم معاتات بحث کنیم و الا اصل معاتات محرز باشه و این به اصل معاتات برمیگرده. بعضی ها گفته ان معاتات اونیست که هیچ لفظی نداشته باشه، پس اگر قبلا یه مقاوله هایی باشد دیگه از حقیقت معاتات خارج میشه، وقتی از حقیقت معاتات خارج شد لزوم آوره، پس این نمیشه ولی دیگه معاتات لزوم آورده، چون معاتات نیست لزوم آورده است. پس این جزء اقوال هست یا نیست؟ این جزء اقوال نیست، این تو حاشیه مکاسب خود شیخ بوده است. لکن فی عد هازا نهازهی من الاقوال فی المعاتات تأمل، پرانتز بسته. این هم قول دوم. قول سوم و الملک الغیر لازم، بگیم معاتات مفید ملکیت هست، ملکیت غیر لازم، ملکیت جایز. ذهب الیه المحقق الثانی و نسبه الى کل من قال فی الاباحه، گفته هر که اباحه گفته مرادش ملکیته. و فی نسبت ما عرفت، شما دیدید که ما اثبات کردیم این نسبت درست نیست، همه اباحه را میگویند، خود اباحه را میگویند. این هم قول چندم، این هم قول سوم. و عدم الملک، اصلا معاتات مفید ملکیت نیست بلکه مفید چیه؟ مفید اباحه. حالا اباحه جمیع تصرفات، این قول چهارم، حتی اون تصرفاتی که متوقف بر ملکه، کما هو ظاهر و عبائر کثیره، کثیری گفتن همه تصرفات. بل ذکر فی المسالک، شهید ثانی در مسالک اینجوری فرموده، فرموده ان کل من قال بالاباحه، هر کسی که قائل به اباحه هست، یسوق جمیع التصرفات، همه تصرفات را تجویز میکنه، یعنی حتی تصرفات متوقف بر ملک را. این هم قول چندم علمای اعلام. قول چهارم. قول پنجم و اباحت و ما لا یتوقف علی الملک، بگیم معاتات مفید اباحه هست اما اون تصرفاتی که متوقف بر ملک نباشه. و هو ظاهر و من الکلام المتقدم ان حواش شهیده علی القواعد، که همه تصرفات را نمیگه. و هو المناسب لما حکیناه و عن شیخ. شیخ هم همین را فرمود، فرمود وفی جاریه جایز هست یا نیست در باب هدیه؟ جایز نیست. پس اونم تصرفات متوقف بر ملک را جایز نمیدونه. و هو المناسب لما حکیناه و عن شیخ فیه اهداء الجاریت من دون ایجاب و قبول، چون ایشون استثناء کرد وفی را دیگه، پس متوقف بر ملک را استثناء کرده. این هم قول پنجم. قول ششم و القول به عدم اباحت تصرف مطلقا. این قولم قائل دارد یا نداره؟ نداره، بود ولی علامه دست برداشت دیگه، پس قائل. اینم زیر کنار دیگه. و القول به عدم اباحت تصرف مطلقا نسب الى ظاهر العلامت فی النهایه لکن ثبت رجوعه عنه فی غیرها، در غیر نهایه در همه کتاب ها از این فتوا ایشون دست برداشتن. خب عرض شود که حالا شما کدوم یکی ها میگید؟ علمای اعلام ملکیت را میگی؟ اباحه را میگی؟ میگن ظاهر این است که مراد عدم الملک باشه، گرچه بعد ما خودمون ملکیت رو میگن تقویت میکنیم. شیخ اینجوریست دیگه، شیخ راه اجتهاد ما یاد میده، اول جوری ثابت میکنه که این درست نیست، بعد دو مرتبه خرابش میکنه، بعد دو مرتبه آباد. بعضی از جاها یک قول را سه بار چهار بار میگه خراب میکنه، آخرش هم فتوای خودش را دست نمیده که شما برید انشالله قوه استنباطتون را به کار بیندازید و بشوید خودتون مجتهد. خلاصه این یکی از دیدنها و روشهای مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه است. حالا والمشهور بین علمائنا عدم و ثبوت الملک بالمعاطات، ملکیت نمیاد چه جایز چه لازم. بل لم نجد قائلا به، کسی قائل به ملکیت نیست الا زمان المحقق ثانی که الذی قال به، ایشون قائل شد و اکتفا نکرد به فتوای خودش و لم یقتصر علی ذلک، به فتوا برای خودشون اکتفا نفرمودن، حتی نسبه الی الاصحاب، به اصحاب نسبت دادن. نه ربما یوهمه ظاهر عبارت تحریر، از تحریر عبارتی هست که از این عبارت ملکیت جایز فهمیده می شود، اباحه فهمیده نمی شود. جایی که ایشون در تحریر، علامه در تحریر فرموده الاقوى ان المعاطات غیر لازمه لكل منهما، معاطات لازم نیست. کجا میگن لازم نیست؟ لزوم و جواز مال اباحه است یا مال ملکیته؟ ها مال ملکیت دیگه، ملکیت یا جایز است یا لازم. همین که میگن لازم نیست، پس ظاهرش این است که مفید ملکیت هست. بل کل منهما فسخ المعاوضه، هر کدام میتونن معامله را فسخش بکنن. اگر اباحه بود که فسخ نیست، رجوعه. فسخ در جایی است که ملکیت ثابت شده باشه، حالا بیان به همش بزنن. بل کل منهما فسخ المعاوضه ما دامت العین باقیه فان تلفت لزمه، این ظاهر حرف علامه در تحریر. ولذا نسب ذالک الیه فی المسالک، اصلا شهید سان در مسالک این فتوا را به علامه نسبت داده. اما خود قول علامه این حرف را ردش میکنه، لکن قوله بعد ذالک، علامه بعدن در تحریر میاد میفرماید ولا یحرم علی کل منهما الانتفاع بما قبضه، هر کدام بخواهد در ما قبضه تصرف بکند حرام نیست، جایز است. کجا آدم میگه حرام نیست و جایز است؟ جایی که ملکیت نباشه. اگر ملکیت باشد که دیگه جای بحث نیست که تصرف جایز است یا نه، نرخ شاه عباسیه، هر جا ملکیت بود جواز تصرف هست. پس این که ایشون میگد اقوا عدم حرمت انتفاع است، معلوم میشد مرادش از ملکیت اباحت و تصرفه، نه این که مرادش ملکیت باشه. لکن قوله بعد ذلک ولا یحرم علی کل منهما الانتفاع به ما قبضه حرام نیست، انتفاع بردن به خلاف بیع فاسد که حرام هست. این قوله ظاهرون فی ان مراده مرادش به ملکیت مجرد الانتفاع نه ملکیت باشه. چرا؟ از لا معنا لهذه العبارت بعد الحکم بالملک، بعد از آنی که حکم به ملکیت کرد که دیگه نباید بگیم الاقوا عدم الحرمه، اقوا عدم و حرمت الانتفاع جاییز که ملکیت نباشه. پس از حرف خود علامه میفهمیم که ایشان هم قائل به ملکیت نیستن. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.